در مورد وضعیت ارتش حالا در اون دوران و حال و کنون بحث و صحبتی بفرمایید، ببینیم که ما چه به پیشرفت‌ها و دستاوردهایی رسیدیم تو این حدود 40 ساله.
اتفاقا یکی از بحث‌های محوری رو که ما می‌خوایم عبرت‌هایی رو از جنگ تحمیلی یاد بکنیم همین هست که سردارم اشاره فرمودن ما با توانمندی هایی که ارتش بعث عراق داشت، چرا؟ چون که اون با پیشبینی وارد این کارزار شد، اما ارتش جمهوری اسلامی ایران و عزیزانی که در کنار ما در به همراه هم در این جنگ شرکت داشتیم، واقعا ارتش به یک حالتی انفعالی در اون بعد از انقلاب اشاره شد در اومده بود بیرون. ولی همین ارتش درست از سال 59 در مناطق شمال غرب کشور مخصوصا ما 3 تا از بهترین لشکرهای پیاده که داریم در اونجا وارد جنگ های نامنظم شده بودند با کسانی که در اونجا ادعایی رو مطرح می کردند، لشکر 64 ارومیه، لشکر 28 کردستان و تعدادی از لشکرهای پیاده از مرکز اعزام شده بودن اونجا، مثل تیپ 55 هوابرد. یعنی عراق در بهترین فرصت زمانی وارد این جنگ شد. اما یک نکته رو که من در اینجا لازم می‌دونم از این تریبون استفاده کنیم و به عرض شنوندگان عزیز برسونیم این هستش که جوانان این کشور، سربازان این کشور، مخصوصا نیروی همه نیروهای ما، نیروی زمینی، دریایی، هوایی، در همون روزهای اول ما این ادعا رو داریم که ارتش عراق در 6 روزه اول هجوم به ایران اسلامی ما شکست خورد. چرا؟ درسته که جنگ 8 سال طول کشید، ولی 6 روز بعد از جنگ سازمان ملل اومد قطعنامه 472 یعنی همون بحث آتش بس رو مطرح کرد که البته ما نه جایز بود دولت ما بپذیره، کشور ما بپذیره و نه شدنی بود. چرا؟ چون که عراق حمله کرده بود و در همان موقع حدود 18-19 هزار کیلومتر مربع خاک ما رو در همان 1-2 هفته اول اشغال کرده بود. لاجرم نمیتونستیم قبول کنیم آتش بزنه، ولی این ارتش با عرض کردم با اون وضعیتی رو که سردارم بهشون اشاره کردن، نگاه کنید این خیلی مهمه، ارتشی که تو حدود 2.5-3 سال بود از آموزش به در بود. یعنی ما 1.5 سال قبل از انقلاب باید واقعیتی باید بپذیریم که ارتش ما نیروی زمینی مخصوصا از آموزش به دور شده بود.
همین شما قبل از انقلاب
بله ارتش بودید؟ من استخدام سال 1951 هستم. این رو بله. چون که در من تجربه کردم قبل از انقلاب، من 3.1 بودم که انقلاب شد. لاجرم میدونیم که ارتش در چه وضعیتی بود. یعنی 1.5 سال از اون طرف، حدود 1.5 سال من بعد از انقلاب ارتش رو شهر داده شد. یعنی من که نظامی بودم خوب شد که سردار خودشون بهشون اشاره کردن. ما یک جابجایی های بسیار وسیع رو در نیروی مخصوصا نیروی زمینی داشتیم. یعنی پدیدار گفتن که بیا برین آموزش و پرورش، تعدادی رفتن برای شهربانی سابق می‌رفتن منتقل می‌کردن خودشون رو. یعنی عراق اطلاعاتش بسیار خوب بود و من بازم اینجا میخوام بگم که بد، یعنی خیانتی رو که ستون پنجم در اینجا، یعنی همون منافقین در اینجا داشتن در کشور ما، برای ماها که درگیر رزم بودیم فراموش ناشدنی هستش. اما من میخوام از جوانان این کشور صحبت کنم. جوان که میگم منظورم همون عشایره. من از عشایرم خوب یک یادی بکنم، از برادران قشوی قیور عشایر مرز کشور که واقعا به داد ما رسیدن. چرا؟ خاک خودشون هستش. فردوسی شعر یک بیت قشنگی داره، میگه اگر کشت باید مرا روزگار، چرا کشت نگردیم در کارزار. عشق به نظام، عشق به خاک، اینها همه دست به دست هم دادن که دلاور مردان بسیجی 14-15 ساله، من با اونها خیلی خدمت، یعنی در کنار هم بودیم، اینها میدیدم من ارتشی بودم، من وظیفه من بوده. اما قشر دانش آموز شما نگاه کنید، ما حدود آمار رو من نگاه میکردم 34-35 هزار نفر از قسمت های آموز و از جاهای مختلف اومدن به عنوان بسیجی در کنار نیروهای مسلح قرار گرفتن، در کنار عزیزان سپاه. ما این رو افتخار میدونه برای خودمون. و من معتقد هستم الان هم که کشورهایی که به زعم خودشون به نام ابرقدرت ما رو وقتی که تجزیه تحلیل میکنن، این عبرت ها رو از مقاومت یعنی از استقامت روزهای بسیار سختی که ما چیزی رو در دست نه اینکه نداشتیم اما قابل مقایسه نبود، 2 سال 3 سال بعد از جنگ هواپیمایی بهترین هواپیمایی سوپر اتاندار و میراج و اینها رو در اختیار ارتش عراق رو خودشون میدونن، خودشون نظامی های متبحری هستن، میدونن که این مقاومت از ارتش از نیروهای مسلح ما کلن از عزیزان جهاد سازندگی همه که آموزش کم هم دیده بودن ولی اومدن این افتخار رو آفریدن. شما نگاه کنید عراق با یک لشکر به خرمشهر حمله کرد 35 روز مقاومت کردن، یعنی بسیج سپاه ارتش در اونجا اجازه ندادن وارد خرمشهر بشه، نتونستن بیان قسمت شرق خرمشهر رو بگیرن. اینها همه عبرت هایی هستش برای ما که ما باید الان پاسداش بداریم. من امروز رو هم بازم یک یاد از فرماندهان شهید داشته باشم، شهید فکوری، شهید فلاحی، شهید نامجو،
بله،
جهان آرای عزیز
هستش.
ما امروز هم
بله.
به نام اونها برگزار شده، یعنی در این ارتش ما در جنگ ما فرماندهان عزیز رو ما از رده های مختلف از رئیس ستاد مشترک تا پایین ترین یعنی بحث رده و شغل رو نمیخوام عنوان بکنم، همه در کنار هم با یک اتحاد بسیار خوب، خدا رحمت کنه شهید عزیز ما شهید صیاد شیرازی رو، ما باید یک نامی از ایشون داشته باشیم چون که در عملیات ها واقعا سهم بسیار بسزایی رو داشتن در اینجا. من در خاتمه برای شادی روح همه عزیزان شهید ما مجبور و همچنین برای بهبودی جانبازان عزیز و گرانقدر ما و آحاد ملت که این جنگ رو با ختم به خیر کردن الحمدلله با نیکویی ازش به در اومدیم.
زنده باشی سلام، تشکر، ممنون. خب همکار من اشاره میکنم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم، انشالله اذان رو میشنویم، مجدد در خدمتتون هستیم. التماس دعا.
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، حضور شما اعلام میکنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:09 است. یا قیوم یا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
خب طاعت و عبادتون قبول درگاه هدیت باشه. مجدد برگشتیم برنامه، در خدمتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز هفتم مهر ماه با موضوع بررسی جنگ تحمیلی از تجربه سیاسی تا عبرت‌های تاریخی. خب قبل اینکه قبل از اینکه مجدد به بحثمون بپردازیم و موضوعات رو مرور کنیم با مهمان نرجمندمون، به اطلاعاتون میرسونم که امشب راست ساعت 20 پخش زنده گفتگو با شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه از طریق رادیو گفتگو پخش میشه. انشاءالله که بتونید از این گفتگو بهره مند بشید. خب برمیگردیم برنامه، در خدمت امیر اسدی هستیم. امیر، در مورد اتفاقهای جنگ داشتیم صحبت میکردیم و خاطراتی که در کنار سردار سید شیرازی یا سید دلها بودید تعریف داشتیم میکردیم. اشاره مختصری بفرمایید، انشاءالله به بقیه بحث بفرمایید.
همه شهدای عزیز جنگ تحمیلی در هر سمتی که داشتن خودشون یک نقش آفرینی هایی رو حتما انجام دادن، اما من در رابطه با شخص شهید سیاد شیرازی به عنوان فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا، یعنی قبل از اینکه ایشون به فرماندهی نیروی زمینی انتخاب بشن، منتصب بشن، در شمال غرب که در خدمتشون بودیم، یکی از ویژگی‌های بارزی که داشتن، مردم عزیز ما بیشتر در رابطه با هم نظم و انضباط و مسائل اخلاقی و رعایت شؤونات دینیشون همیشه صحبت شده که ایشون مقید به اول وقت نماز خوندن. اما من میخوام
اتفاقی شهید چمران داخل مجلس زمانی که اعلام کردن که قرار ارتش منحل بشه، ایشون اعلام کردن که ما فردی رو میشناسیم به نام علی سعید شیرازی که ایشون نماز شبشون ترک نمیشه، و استدلالی آوردم برای اینکه ارتش انسانهایی داره که وجودشون باعث ابقای ارتش و همچنین مستحکم بودن ایران اسلامی.
دقیقاً. ولی خب الان از این بحث امور فرهنگی و اعتقادی رو که ما نگاه نظامی هم بهش داشته باشیم، شهید سیاد شیرازی واقعاً یک اسطوره و یک رزمنده واقعی بودن در جبهه ها، از یک تخصص خاص نظامی بهره‌مند بودن و از ویژگی‌های بارز ایشون تعامل با غیر نظامی ها بود. خیلی جالب، شما نگاه کنید وقتی که بعد از عملیات سامن الائمه ما وارد سردار همشه رو برمودن، عملیات طریق القدس و فتح المبین و بیت المقدس شدیم و اون پیروزی هایی که واقعا شکل زده کرد تمام جهان رو، در زمانی بودش که شهید سیاد شد فرمانده نیروی زمینی. ما در زمانی هم که در شمال غرب در خدمتشون بودیم، ایشون واقعا در بحث مردم مداری خیلی حساس بودن. این خیلی جالبه، یعنی هرگز اجازه نمیدادن که در محلهایی که ما ضد انقلاب حتی با ماها در، من در اینجا میخوام بین عزیزان عشایر کرد، لور، بلوش، همه یک فاصله بندازم و اون کسانی که در اونجا به عنوان احزاب غیر قانونی این حرکت ها رو شروع کرده بودن، شهید سیاد معتقد بود که با همون سلاحایی که اونها در دست گرفتن و دارن با ما می جنگن، ما باید با اونها اجازه ندیم بهشون که پدافند داخلی رو تهدید بکنن. مثلا هیچ وقت از سلاحای اجتماعی، این خیلی جالبه، اون عزیزان نظامی که صدای من رو میشنون میدونن من چی میگم، اینها مثل بعضی از این کشورهایی که الان متاسفانه درگیر جنگ‌های داخلی هستن، چرا ما در همون سالهای اول در نطفه خفه شد؟ برای اینکه ما با فرق گذاشته شد بین مردم و عناصری که اسلحه در دست داشتن، ما خسارات زیادی رو میپذیرفتیم، خسارات یعنی هم از نظر تهدیدهای جانی، ولی اجازه نمیدادن که از سلاح‌های اجتماعی در محل استفاده بشه، هرگز از توپخانه، هواپیما، هلیکوپتر، در بمباران‌های، ولی بعضی کشورها میبینیم که، من این رو میخوام عرض کنم که یک قطره خون ایشون میگفتش که، یعنی همه ما که متعصب بودیم و در این زمینه واقعا تلاش خودمون رو میکردیم و باید هم اینجور باشه، اما شما نگاه کنید در یک نبرد داخلی از آحاد مردم شخصی و بیگناه کسی کشته نشود برای فرماندهان نظامی خیلی مهمه. بله، و ایشون طبعا با این دید عملیات ها رو پیش میبرن. من یه خاطره خیلی کوچک اینجا عرض میکنم خدمتتون. ما در یک محلی که داشتیم ستون های میدونید شهر سردشت رو متاسفانه حدود یک سال و اندی ضد انقلاب محاصره کرده بودن در اونجا،
بمباران هم شد اصلا.
بله، بمباران شیمیایی در سالهای 65 بود، من سال 59 60 رو دارم عرض می‌کنم. بله، در اونجا شهر سردشت از همه اطراف بسته شده بود، یعنی هم از طرف پیرانشهر، مهاباد، بانه، هیچ جایی بهشون دسترسی نداشتش. ولی شهید سیاد اینقدر دلسوزی خاصی رو برد که در همونجا بود شهید شمران هم اومد و این فرمایشی که شما الان اینجا مطرح فرمودید اشاره کرد. شهید سیاد خودشون درست مثل یک سرباز پیاده در نوک حمله ها در ارتفاعات مرزی که ما داشتیم میرفتیم، در اون زمان خب عراق با ما دشمن بود دیگه، اونم اومده بود در مرزهای پشت ارتفاعات مرزی ایران و عراق مستقر شده بود، ولی شهید سیاد درست به مسابقه یک سرباز پیاده، اسلحه در دست و جلودار تمام نیروها حرکت میکرد، میرفت جلو و این حرکت سبب میشد که بچه ها دلگرم باشن. یعنی وقتی که ارشد ترین فرمانده خودشون داره حرکت میکنه میره، و به این شکل شد که
اتفاقا امیر میونه کلامتون یه موضوعی اشاره کنم. در این کتاب مطلبی رو میخوندم فرق بین مدیر و فرمانده رو توضیح داده بود، گفتش که فرمانده کسی هستش که در امور مختلف جلو حرکت میکنه و سربازا و نیروهاش پشتش، یعنی پیشگام هست در انجام موضوعات، ولی مدیریت همیشه از پشت بوده و شاید اکثر اتفاقات و مشکلاتی که داخل کشور ما هستش یکی از دلایلش همین باشه. بفرمایید.
دقیقاً. پس اون اتحاد بین عزیزان سپاه و ارتش رو شهید صیاد بدعت گزارش شد و این رو هم تا زمانی که فرمانده نیروی زمینی بود بهترین شکل رو سردار خودشون از عزیزان جانباز این جنگ هستن میدونن که این اتحاد ما سبب شد که به راحتی ما بتونیم 4-3-4 تا عملیات غرور آفرین رو داشته باشیم و دشمن رو از خاک خودمون خارج بکنیم اینها. ولی از برجستگی های ایشون گفتم که در خستگی ناپذیر بودن شهید صیاد هست. یعنی شهید صیاد اگر ما بگوییم که در هر 24 ساعت شبانه روز شاید یکی 2 ساعت بیشتر استراحت نمی کرد، یک واقعیتیه. همش خودشون در مناطق رزمی در خطوط مقدم حضور داشتند و عرض کردم که نیروهای رزمنده رو اون دلگرمی رو شور و شعف رو براشون می آفریدن. و بعد از اون هم که دیدیم وقتی که خود شد فرمانده نیروی زمینی و اومد در جنوب قرار گرفتن، باز هم از همین خصوصیتشون که چراشون که یک فرمانده مبتکر بود، یک افسر لایق بود در کنار فرماندهان عزیز سپاهی که متحدن با هم تو قرارگاه ها حضور داشتن و ما هم که رزمنده بودیم، من فرمانده گردان بودم در اون موقعیت، این عملیات ها رو در کمتر از شاید 6 ماه، یعنی ما از عملیات طریق القدس رو که نگاه بکنیم در آذر ماه سال 60 تا خرداد پایان خرداد 1361 که عملیات بیت المقدس تمام شد، در کمتر از 6 ماه ارتش عراق رو بیش از 90% خاک ما از عراقی ها پس گرفته شد. اینا هم از مدیریت های صحیح بوده در زمان جنگ. و بازم عرض میکنم که ما عبرت هایی رو که از جنگ داریم، یک، خستگی ناپذیر بودن رزمندگان، عشق و علاقهشون، و از همه مهمتر همون نکته‌ای که اشاره شد، اتحاد بین نیروها. یعنی هر وقتی که اون خلأ به وجود بیاد حتما دشمن نقطه آسیب پذیر رو پیدا میکنه و ضربات خودش رو میتونه وارد بکنه. ما این رو در بحث نظامی داشتیم که انشاءالله مسئولین رو هم حتما این رو مسئله رو یکی از عبرت هاییست که ما باید داشته باشیم، این اتحاد رو با روش صحیح و مدیریت، ما چه در ارتش که فرماندهی باشه و در سیستم های بحث سیاسی رو که شما اشاره فرمودید، میتونن درس آموخته باشیم از اون ادوار. یک نکته آخر رو هم که من میخوام در اینجا یک یادی کرده باشم، از خانواده های عزیز اسرا و مفقود الاسرها یک یادی کرده باشم در اینجا. واقعا ما خودمون رو نمیتونیم جای اونها قرار بدیم. دیشب پریشب من تلویزیون رو که نگاه میکردم در آسایشگاهی که در ولنجک هست، شما نگاه کنید، ما وقتی که همین ایام کرونا به ما گفتن بله. که آقا نیام 3 ماه 6 ماه از خونه نیاد، ما که از خونه که در میمدیم بیرون همه بله. اما ما در خونه که مینشستیم حرکت میکردیم، غذا میخوردیم، راه میرفتیم، بازم بیرون خرید انجام میدادیم. تقریبا میتونم اون خستگی رو در چهره همه ایرانی هستیم دیگه، در همه مردم دنیا میدیدیم. حالا شما نگاه کنید که یک جانباز 40 و اندی سال، خوب سردار عزیز با خودشون از قهرمانان و جانبازان عزیز مملکت هستن بله. ولی اون قطع نخایی که افتاده روی زمین و 40 سال داره سقف آسمون رو، سقف آسایشگاه رو نگاه میکنه، این رو اصلا زبون انسان قاصر هست. یکی خودشون، و بازم اینجا من میخوام از درس هایی که از این جنگ داشته باشیم، یک تشکر ویژه از خانواده های این عزیزان داشته باشیم، کسانی که جانبازها رو تحمل میکنن، و آخرش هم این که اصل مفعول اثر های ما، میگه یکی سر بر کنار یار و خواب صبح مسولی، چه غم دارد زمسکینی که سر بر آسان دارد. تا کسی چشمش به در نباشه که ببینم آیا بچهش الان برمیگرده یا بر نمیگرده. اینها هم از نکاتی هستش که اون روحیه ایثارگری رو در وجود ماها آفریده.
زنده باشین، استفاده کردیم امیر از مطالبتون. خب میخوایم سخنرانی رهبر معظم انقلاب بشنویم در رابطه و هفته دفاع مقدس. انشاءالله میشنویم و مجدد در خدمت مهمان نجمندمون هستیم. بفرم.
دفاع مقدس ما دوران جنگ 8 ساله پرماجرای این کشور، داستان ایستادگی ملت ایران و ایستادگی جوانان ما در مقابل خباثت ها و دشمنی های کفر و استکبار جهانی است. درسته در مقابل ما به ظاهر یک رژیم بعثی بود، صدام بود، و او هم عنصری بود به قدر کافی خبیث، به قدر کافی ضد بشریت و ضد انسانیت. اما فقط او نبود، اون چیزی که موجب شد این جنگ 8 سال ادامه پیدا کند عوامل پشت پرده استکبار جهانی بودن که او را تشویق میکردن، به او وعده میدادن، امکانات میدادن. اون وقتی که در این سرزمین های خوزستان که شما حالا بخشی از اونها رو مشاهده کردید، دشمنان ما مجبور به عقب نشینی شدن، یک دولت اروپایی به اونها وسیله ای داد که بتوانند در دریا خباثت و شیطنت و شرارت خودشون رو ادامه بدن. موشکی به اونها دادن، نمیگذاشتن عملیاتی که در منطقه انجام میگیرد این عملیات سرنوشت جنگ رو به انتها برسانه، تشویقش میکردن. یعنی دست استکبار جهانی، دست همین دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا پشت رژیم خبیث معاند بعثی قرار داشت و او را به ادامه کار تشویق می‌کرد. نمی‌خواستن بگذارن جمهوری اسلامی از این حادثه بزرگ پیروز و سربلند بیرون بیاد. می‌گفتن صریحاً.
خب مجدد بازگشتیم برنامه، در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز با موضوع بررسی جنگ تحمیلی از تجربه سیاسی تا عبرت‌های تاریخی. راهی ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 شماره پیامی که برنامه‌مون هستش، شماره رابطه‌مون با سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هست. پیشنهادات، انتقادات و همچنین سوالات مربوط به برنامه رو استقبال میکنیم و حتما در برنامه‌مون میپرسیم. خب مجدد در خدمت سردار محمد میرجانی هستیم. سردار، در مورد اتفاقهایی که در جنگ افتاد و نقشی که رزمندگان داشتن تو این جنگ، امیر اسدی برامون صحبت کردن. میخوام زحمت بکشین در مورد چشمانداز فرهنگی دفاع مقدس و نقشی که حالا میتونه در پیشرفت کشورمون داشته باشه و همچنین برکاتی که دفاع مقدس برای نظام جمهوری اسلامی داشته برامون صحبت کنید. ممنون میشم، بفرمایید.
خدمت شما عرض میکنم که خب جنگ برکات زیادی داشت که برای نمونه ما بخوایم عرض بکنیم، یکی از برکاتش تربیت فرماندهان بود. فرماندهانی مثل همین شهید سیاد شیرازی که امیر اسدی فرمودند، یا شهید زین الدین، یا شهید باقری. من دو تا خاطره کوچیک از این دو بزرگوار عرض میکنم. یه خاطره از شهید زین الدین میگم و اون این که خود شهید زین الدین فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب بود. با اینکه فرمانده لشکر بود، ولی هر منطقه ای که قرار بود عملیات بشه، میگم من اول باید خودم اولین نفری باشم که خودم برم پامو تو اون زمین بذارم. دلی. من یادمه که جزایر مجنونه که عملیات خیبر که قرار بود جزایر مجنون تصرف بشه، خب چیزی حدود نزدیک به 15 کیلومتر آب بود، هور بود، فاصله دوتا خشکی و منطقه بود که خیلی شرایط سختی داشت. وقتی که شناسایی انجام شد و قرار شد اونجا تصفیب شد که عملیات بشه، شهید زین‌الدین اصرار داشتن که من باید حتما خودم با بچه‌های اطلاعات برم تو جزیره پیاده بشم، رو خاک جزیره راه برم، بعد بیام فرماندهی بچه‌ها رو بکنم. یا من در رابطه با شهید باقری، حسن باقری، حضرت آقا تعریف میکردن که یه زمان اوایل جنگ بنی سعد توی کاخ استانداری در دسفول جلسات جنگ و میزاش گفت اونجا جلسه گذاشته بودن، بعد بنی سعد حضور پیدا کرد، طبق معمولم یه نفر از ارتش